بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. عرض سلام، ادب، احترام و ارادت ویژه دارم حضور یکایک که شما بینندگان بزرگوار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به نیم نگاهی دیگر. خیلی خرسندم که جمعه شب مهمان نگاه‌های سراسر مهر و محبت شما عزیزان و ارجمندان هستم. این ایام مبارک رو، ایام سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن رو حضور همه شما عزیزان و ارجمندان تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنم. تبریک خاص خودم رو تقدیم محضر مبارک آقا جانمون فرزند خلف حضرت زهرا سلام الله علیها، امام زمانمون قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض میکنم و این تبریک خاص رو تقدیم ایشون میکنم. مستحضر هستید که در نیم نگاه میپردازیم به مرور برنامه‌های طول هفته. برنامه پیش روی بنده هستش تحت عنوان خانواده دوست داشتنی با کارشناسی جناب استاد نوروزی گوهر که به مبحث همدردی در خانواده و راهکارهای ایجاد همدردی در خانواده پرداختن. همکاران عزیز و نازنینم در پشت صحنه نیم نگاه برای شما کلیپی از این برنامه آماده کردن. به اتفاق هم بریم ببینیم، برگردیم، پر انرژی در خدمت شما هستم. بفرمایید، خواهش میکنم.
حلقه مفقوده جامعه، خانه، محیط کار و بسیاری از ارگانها و اجتماعات ما. ما آی حسینی یادمون رفته که باید همدل و همدرد باشیم. درد امروز ما، درد جامعه امروز ما الان اینه که ما تو حوزه روابط خانوادگی دچار یک سردی روابطی، روابط سیستماتیک شده آی حسینی. بله. یعنی آدم‌ها نقش اداری پذیرفتن. این نقش پذیریه که یادتونه ما بوده تو این برنامه صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم هر کسی باید نقش خودش رو ایفا بکنه. خب اون نقش پذیریه تبدیل شده به یک نقش پذیریه سازمانی. یعنی وقتی ما میگیم آقا شما شوهری، شما زنی، شما پسری، شما مادری، شما پدری، این نقش ها رو داریم به طرف میگیم، اینجا یک روح مشترکی وجود داره که همه این نقش ها تو خانواده پذیرفته میشه.
بله.
نه توی ارگان رسمی که یک چارتی داره، یک فلوچارتی داره، یک چیزی برنامه ریزی داره، نه، یه خانواده است. یه خانواده‌ای که با هم تب میکنن، با هم گریه میکنن، با هم میخندن، با هم گرسنگی تحمل میکنن، با هم نداری تحمل میکنن. اینجوری نیست کسی با کسی سبقت بگیره در این که بخواد به دیگری آسیب بزنه یا حال اون یکی رو بخواد بد بکنه. ما چرا همدلی کردن رو تو خانواده فراموش کردیم؟ چرا خانواده ناامن شده؟ من سه تا نکتهشو عرض میکنم.
بله.
یک، آی حسینی ما صداقت در رفتار رو تو خانواده فراموش کردیم. ما صادقانه با هم رفتار رو میکنیم. تست بزنید چقدر صداقت رفتاری تو خانواده‌تون دارید با هم دیگه. چقدر نقش هاتون اون نقش های خودتونه، خودتونید، واقعا راحتید، دارید آقا حرفاتون راحت میتونید بزنید و پذیرشه وجود داره. آیا حسینی ما چرا صادق نیستیم؟ چرا فکر میکنیم دچار این بیماری عدم صداقت بشیم؟ چون پذیرش وجود نداره. بعد از صادقانه رفتار کردن، گام دوم تو یک ایجاد همدردی تو خانواده پذیرشه. دومی رو تیک بزنیم، چقدر ما نسبت به روابط همدیگه پذیرش داریم، درک داریم. پس سومین گزینه بعد از صادقانه رفتار کردن تو حوزه همدردی.
بله.
و پذیرش داشتن نسبت به واقعیت‌های رفتاری که آیتم خیلی مهمی هم هست تو ایجاد یک همدردی، سعه صدر. شما چرا این نسل رو می‌بینید نمی‌تونه همدردی بکنه؟ چون میگم این جمله شما زیاد میشه. آقا من حوصله خودم هم ندارم.
آفرین.
چهارمین نکته‌ای که بسیار مهمه تو بحث همدردی تو خانواده‌ها که خانواده رو امن می‌کنه بعد از رازداری، اینه که افراد برای همدیگه پررنگ باشن.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میکنید. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم، برنامه آینه تاریخ هست با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز که به بررسی سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در زمینه تغذیه پرداختن. در رابطه با مذمت غذا خوردن به صورت انفرادی، همچنین مذمت پرخوری صحبت کردند و بهترین زمان خوردن غذا رو بررسی کردند طبق سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و در نهایت به بررسی تاریخی زمان ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختن، شما رو دعوت میکنم که بیننده بخشی از این برنامه باشید.
بله، عرض کنم که در ارتباط با سال ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ماه ولادت و روز ولادت، اونچه که از روایات شیعیان استفاده میشه، روایت از معصوم هم رسیده، به خصوص روایتی از امام باقر و امام صادق علیه السلام درباره ماه و روز ولادت، هم جمادی‌الثانی هست و روز هم بیستم جمادی‌الثانی. در اون روایت معروف دلائل الامامه از ابو بصیر از امام صادق سلام الله علیه که حضرت هم به روز ولادت اشاره میکنن، به ماه ولادت و هر شاید که سال ولادت، یعنی بیستم جمادی‌الثانی، پنج سال از بعثت گذشته، سال پنجم بعثت امام صادق سلام الله علیه از پدرانشون این رو نقل میکنند. و در دیگر آثار تاریخی ما این نقل شده، بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد، مرحوم شیخ مفید و در دلائل امام که عرض کردم، آثار بعدی همطور اینو نقل کردن و تلقی به قبول شده. این روایت صحیح و سند هم در ارتباط وجود داره که سال ولادت پنجم بعثت بوده. اکثر قریب به اتفاق علمای شیعه این رو پذیرفتند و لذا شواهدی هم برش وجود داره، مؤیداتی، از جمله مؤیدات همین که هنگام شهادت حضرت رو 18 سالگی ذکر کرده اند، یعنی برحال 19 سال تمام نشده 18 سال اندی شهادت حضرت ذکر کردن، این هم اون مؤیدات هست. و اما متاسفانه در میان اهل سنت تلاشی عجیبی دیده شده است، در متونشون، اکثر متونشون بحث پنج سال قبل از بعثت رو ذکر کردن برای سال ولادت حضرت زهرا. اونهایی که متعرض ماه ولادت شده هم جمادی‌الثانی عمدتا نقل کردن، اقوال دیگر هم هست که اینها اقوال ضعیفیه و نتیجه میشه که 10 سال تفاوت میشه در جهت سنی،
5 سال بعد از بعثت و 5 سال قبل از بعثت.
بله، شاید این برای این بعد یک شواهد مصرح پیدا کرد، اما به ذهن خطور میکند که این تلاش ناشی از این هست که فاطمه شهیده، اگر 28 ساله باشه شاید قبحش کمتر باشه تا 18 ساله، یعنی اجازه حیات به فاطمه حتی در اصلا 18 ساله که به بالا داده نشد توسط دشمنان اون حضرت. و روایاتی هم که بعضا نقل کرده اند برای اثبات ولادت حضرت در دوره قبل از بعثت عجیب غریبه. یه روایتی نقل شده که به عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده شده که عباس میبینه که بین علی و فاطمه یک اختلافی نعوذ‌بالله وجود داره سر تاریخ ولادتشون و هر کدوم اصرار دارن که سن من بالاتر از توست. خیلی عجیبه، مثلا فاطمه به علی سلام الله علیه ما بگه که من از تو مسن‌تر هستم، علی هم به اوگه من از تو مسن‌تر، سر این اختلاف داشته باشه، در حالی که خب بحث سن علی و فاطمه خب از پیامبر بپرسن دیگه، پیامبر در محضرشون، در محضر پیامبر هستند و راحت میشه سوال بکنن.
بله،
امر مخفی نبوده. اما عباس لازم باشه بیاد اونجا بگه که به اصطلاح دختر فاطمه ارشاد که قبل از 5 سال قبل از بعثت پیامبر متولد شده، اون زمانی که قریش داشتن خانه کعبه رو بازسازی میکردن، چون ادعای بکند. خب این مشکلش هم از جهت سند هست، هم از جهت این محتوایی که عرض کردم، که دو معصوم با هم اختلاف دارن سر یک مسئله که خیلی راحت میشه کشفش کرد.
درست.
و نکته سوم هم که حالا بد نیست شاید عزیزان بیننده براشون به نحوی تازگی داشته باشه، شهرتی هست در ارتباط با تاریخ بازسازی کعبه که معروف هم 35 عام الفیل، 5 سال قبل از بعثت پیامبر. دلیل این شهرت هم نقل ابن اسحاق هست، محمد ابن اسحاق ابن یسار مدنی، هم ابن اسحاق معروف صاحب سیره در سیره خودش که بعد ابن هشام از اون نقل میکنه،
اون اومد بازسازی کرد.
بله، این میگه بازسازی در 35 سال گذشته از عام الفیله. اما در نقطه مقابل روایات متعددی داریم که به اصطلاح بعضا از معصومین علیهم السلام هست در کتاب شریف کافی و غیر از اون، و همینطور در بعض متون تاریخی روایات، مثلا یعقوبی مورخ اقدم هست، قرن سوم هست و خیلی ها به هر حال اون به عنوان مورخ معتبر قبول دارن. اون میگه در سال 25 عام الفیل این اتفاق افتاد.
باز اینجا 10 سال، یعنی
10 سال
زودتر از اون.
بله این خودش یکی اگر سخن یعقوبی رو بپذیریم یکی از شواهد نادرستی اون روایت عباس هست که اشاره کردم. باز روایت دیگری داریم که سال نگفتن، اما گفتن که کعبه بازسازی شد هنگامی که پیامبر جوان بود، رجل شاب بود، یا بعضی در غلامون نوجوان بود. نوجوان حالا میشه گفت که سن پایان نوجوان با آغاز جوانی به نحوی قابل حمله بر باز 25 سالگی هست. این چند روایتی که نوجوانی جوانی مطرح میکند کنار روایت یعقوبی و غیر یعقوبی هم بعضی هست که اینها 25 جامع الفیل مطرح کردن، اینها به هر حال به نظر میرسه که ترجیح
داره بشه، مثلا
ترجیح داره بر روایت مربوط به 35 عام الفیل. و یکی از تناقضاتی که اهل سنت متاسفانه مرتکب شده اند در مسئله ولادت فاطمه سلام الله علیها و سال ولادت فاطمه، و بعضی از علماش رو متوجه این مسئله شدن، اینکه از سوی تلاش دارن که ولادت حضرت رو 5 سال قبل از بعثت بدانن، و از سوی روایاتی توسط خود علمای اونها نقل شده مبنی بر خلقت نوری فاطمه، اینکه فاطمه بعد از معراج پیامبر و اون میوه های بهشتی که پیامبر تناول فرمودن منتقل بهش اون نور وجودی به اصطلاح حضرت خدیجه شد، فاطمه متولد شد و رضا پیامبر میبوید طبق روایات فریقین فاطمه را بمود انی اشم منها رائحت الجنه بوی بهشت را استشمام میکنم، اینها اقتضا میکنند که بس ولادت او باید بعد از جریان معراج بوده باشد، پس معراج باید قبل ولادت باید بعد از بعثت بوده باشد که معراج رخ داده و معراج هم طبیعتا باید قبل از سال پنجم بوده باشد، در اوائل بعثت بوده باشد. و اینم باز یکی از تناقضاتی است که اینو تلاش کردن معراج رو اواخر دوران مکه بدانن، در حالی که طبق روایات ها معراج مربوط به سالهای آغازینه به بعثت است. اینا تلاعم و همخوانی روایات شیعه رو میرسونه و تناقضاتی که تصمان روایات تاریخی اهل سنت وجود داره.
خیلی جالب بود
آثار دوری از اهل بیت و مکتب اهل بیت و اونهایی که اهل البیت ادراب ما فی البیت دیگه اهل بیت آشناتر هستن، مادرشون کی متولد شده و با چه کیفیتی، طبیعتا این هر شبت که باید در این مسائل اصلا جدا از بعد اسمت باید رفت سراغ اهل خانه دیگه، فرزندان یک خانه به آگاهتر هستن نسبت به ویژگی های اون خانه.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد جباری عزیز. البته جناب استاد جباری به یک شبهه مهم دیگری هم پرداختند تحت عنوان عدم وجود دلیل شرعی بر مسئله برخورد با بی‌حجابی، که پاسخ این شبهه رو هم مطرح کردن. همکاران عزیزم کلیپی رو در این زمینه از همین برنامه برای شما آماده کردم، به اتفاق هم بریم ببینیم، برگردیم در خدمتتون خواهم بود.
در این کلیپ این آقایی که مرحال مورد اشاره است مطرح میکند که شما یک آیه، یک روایت، یک حدیث درباره سیره پیامبر، سیره امیرالمؤمنین یا سنت، یعنی کلمات اونها بیارید که در اونجا آمده باشد که اینها مجازاتی برای بیهجابی یا بدهجابی تعیین کرده باشند یا مقابله کرده باشند عملا. یک نکته این هست که ما آیا باید برای تمامی جزئیات و مصادیق معروف ها و منکر ها آیه و روایت داشته باشیم؟ مثال عرض میکنم، مثلا ما امروز با پدیده مثل تولید و توزیع مواد مخدر مواجه هستیم، با بحث روانگرد ها مواجه هستیم، با قرص های عجیب و غریبی که امروز تولید میشه مواجهیم. خب به این آقا میگم باید با تولید کننده مواد مخدر، توزیع کننده این گونه چیزها مثلا مقابله بشه؟ آخه مثلا ما در روایات چیز به نام شیشه داریم، هروئین داریم، کراک داریم، امثال اینها داریم، آیا باید مقابله بشه یا خیر؟ ایشون میتونه بگه که ما تون در روایات چیزی به نام مجازات برای مثلا تولید و توزیع کراک و هروئین و شیشه و امثال اینها نداریم، حکومت حق نداره بیاد با اینو مقابله بکنه. اگر برای اینو مجازات تعیین بکنه، در واقع چیزی رو به ناحق به دین و به خدا نسبت داده. خب مشخص این حرف باطلی است. مشخص که کسی که تولید این مواد مخدر و این چیزای مضر رو میکنه، در سلامت جامعه رو به خطر میاندازه، ضررهای فاحشی به انسانها وارد میکنه. بنابراین حاکمیت موظف هست در قبال هر شود که هر امری که منکر تلقی میشود، منکر یا اونچه که مضر نسبت به جسم، نسبت به جان و روح و نفس در حال انسان هاست، حاکمیت موظف هست که زمینه های مقابله با ترویج این امور، این منکرات رو فراهم بکند، اقدام بکنه، مقابله بکنه. نکته دوم این که مسئله حجاب در صدر اسلام آیا اصلا مسئله بوده که ما متوقع باشیم سیره در این باره آمده باشد، که اگر روایت خاصی نیامد در ارتباط با مجازات، تعیین مجازات برای بی‌حجابی در صدر اسلام، بگیم بنابراین امروز هم ما چنین حقی نداریم. این در صدری است که دنبال سیره باید بگردیم زمانی که زمان امیرالمؤمنین یا زمان پیامبر اکرم مسئله و معضل اجتماعی به نام بی‌حجابی وجود داشته، که این چیزی نبوده. چرا که مسئله حجاب در حد حتی جلباب، خمار، جلباب مقنعه و چادر در صدر اسلام رایج بوده و آیات نازل شد، آیه 59 سوره مبارکه ارشاد که احزاب، آیه 31 سوره مبارکه نور، برای بیان اینکه خانم ها چطور این خمار و جلباب رو استفاده بکنن، نه اینکه اصلش رو به کار ببرن. اصلا بی حجابی مسئله و معضل نبوده در صدر اسلام. یک شاهد تاریخی عرض بکنم، روایتی است که مرحوم کلینی این روایت رو در کتاب شریف کافی جلد 5 صفحه 537 آورده، روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که قال امیر المؤمنین علیه السلام، یا اهل العراق، خطاب به اهل عراق میکند، اینکه حالا قدر متعقن کوفه است که امیرالمؤمنین تشبردن اونجا به مرکز حکومت قرار دادن، اما خطابشون اهل عراق هست. پیداست که این معضلی که حضرت داره بهش اشاره میکنه امر رایجی بوده در عراق، که نبعت ان نساءکم، میگم که یدافعن الرجال فی الطریق، به من خبر رسیده که زنهای شما یدافعن الرجال در راه ها، در مسیرها، در بازارها، چون در ادامه روایت الی الاسواق داره، یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج، در بازارها، در مسیرها میان و عبایی ندارن که تنه به تنه مردان بخورد، در حال همدوش با اونها حضور داشته باشن، حریم بین اونها و مردها وجود نداشته باشه. حضرت با عتاب در واقع داره به اهل العراق خطاب میکند، اما تستحیون ولا تغارون، حیا نمی کنید، غیرت نمی ورزید، ولا تغارون نساءکم، غیرت نمیدونید نسبت زنهاتون، پس غیرتتون کجا رفته که یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج، با بیگانگان همدوش میشن، هم تنه میشن، هر شود که حریمی دیده نمیشه. زن وقتی که خروج از خانه دارد باید با حالت عفاف، حجاب، حریم به گونه باید خارج بشه که هر کس او رو مشاهده میکنه بدانه که یک حریمی باید نگه داره بین خودش و بین او. به تعبیر فریاد دور باش، دور باش از مزاحم ها، از افراد بیگانه، از افراد مریض القلب، از این زن ساطع بشه. خب من عرضم اینجاست، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مردم عراق با این لحن تند در واقع واسه حیا، غیرت، اینا رو عتاب میکنه بهشون، این خطاب رو میکنه. اگر راجب چی؟ اینکه زنانتون میان در جامعه بدون اینکه مثلا حریم قائل بشن. اگر این مسئله حجاب مطرح بود که حضرت قبل از این مسئله سراغ حجاب میرفت که به من خبر رسه زناتون بی حجاب یا بد حجاب میان، بحث حجاب مطرح نیست. امیرالمؤمنین یه مرتبه دیگر رو در واقع به تعبیر مسئله پایین تر از بحث اصل بی حجاب یا بد حجابی است، اینکه زنها خارج میشن، حریم نگه نمیدارن بین خودشون در مراودات اجتماعی به این متعرض میشه. و این نشون میده که دو نکته از این روایت میشه استفاده کرد. یک نکته این که پس مسئله بی‌حجابی یا بدحجابی مسئله نبوده، معضل نبوده اون زمان. از نگاه امیرالمؤمنین یک امر دیگری که پایین تر از منکر بودن از مسئله بدحجابی و بی‌حجابی، این در واقع معضل هست که این رو حضرت هر شاید که مورد خطاب قرار میده. و طبیعتاً اگر زمینه برای حضرت فراهم میشد و لازم بود، حضرت اقدام عملی هم میکرد در ارتباط با نیروهای ناهی از منکر. در قرآن کریم سوره مبارکه حج آیه 41 تکلیف حاکمیت رو در این ارتباط روشن کرده. آیه شریف معروف الذین امکناهم فی الارض و اقام الصلاح و آتو الزکاه و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر و لله عاقبت الامور. آیات مربوطه به امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم بخشش مربوطه به تکالیف شخصی آحاد جامعه است، افراد هست. این آیه نازل هست به تکلیف امر به معروف نهی از منکر در ارتباط با حاکمیت، چون میگه الذین امکناهم، کسانی که اگر بهشون قدرت حاکمیت دادیم، یکی از کارهایی که میکنن که امر به معروف میکنن و نهی از منکر. طبیعتاً نهی از منکر و امر معروف و حاکمیت فرق میکنه با امر معروف و نهی از منکر آحاد جامعه. آحاد جامعه در حد اون به هر حال تکلیف خودشون که باید چهره های غیر راضی نسبت به اون منکر باشد و در حد تذکر لسانی تذکر بدن و همین مقدار. اما نوبت به اجرا و عمل که رسید، اون وظیفه حاکمیت هست که با نیروهای خودش معروف رو از میکنم که پیاده بکند و منکر رو زمینه رفعش رو از جامعه فراهم بکند. تعیین مجازات برای انجام منکر به خصوص ترویج این منکر لازم نیست که حد مشخصی در دین براش مشخص شده باشه. چرا؟ چون حدود در امور محدود 17 مورد هست که مثل سرقت و شرب خمر و زنا و فلان امثال اینها حد تعیین شده. بقیه موارد چیه؟ مواردی که کسی منکری انجام بده در جامعه از باب تعذیر دیگه در فقه به عنوان تعذیر ازش یاد شده. برای تعذیر دیگه حد مشخصی بیان نشده. اون قاضی و حاکم شرع هست که میاد میبینه که برای این منکر بر اساس به هر حال اون ضوابطی که وجود دارد چه مجازاتی باید تعیین بشه. اون برای تعذیر در به هر حال فقه اسلامی اختیار دست حاکم گذاشتن. بحث عریانی دوره کعبه، خب اگه ملاحظه بفرمایید، جزء منکرات دوره جاهلیت بود که اتفاقا اسلام شدیداً باش مقابله کرد. مسئله طواف، اون بحث طواف بود نه عریانی در مکه. کسانی که از خارج مکه می آمدن داخل مکه که اصطلاحاً اهل حرم نبودن، حمص نبودن، حمص با حا و سین، حماسه هم از همین هست. اهل مکه خودشون رو حمص میدانستن، جمع احمس، ایل متشدد فی الدین، میگفتن ما دیندارتریم، ما اهل حرم هستیم. و اونهایی که از بیرون مکه می آمدند میگفتن ما در این لباس خودمون که درش گناه کرده ایم نمیتونیم طواف بکنیم. لباسشون در می آوردن، گفتن اهل حرم باید به ما لباس بدن درش طواف، لباس طواف در واقع. حالا اگر کسی بهش لباس نمی رسید یا اونها احیاناً به هر حال رو قرض ورزی لباس نمیدادن، ناچار بود بیاد عریان طواف کنه. چرا؟ چون گفت در لباس قبلی من معصیت کردم، نمیتونم طواف کنم. و حتی دارد که باز اینم از شواهد، مردان روز طواف میکردن عریان، زنها شب. یعنی زنها باز این مقدار حجب و حیا درشون، در خود احساس میکنن که شب در تاریکی برن عریان دور خانه کعبه طواف کنن. و در سال نهم در مسئله ابلاغ براءت که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مأمور شد به رسول براءت ابلاغ بکنه، یکی از مواد ابلاغ براءت همین بود، منع طواف عریان، منع شدید و ابلاغ رسمی کرد. بعد از این کسی حق طواف عریان نداره. اما مسئله بی حجابی نداشتیم صدر اسلام. در دوره جاهلیت فعل جمله بود، اما در همون دوره جاهلیت هم حتی نقاب وجود داشته. زنان مثلا شما جنگ فجار، چهار جنگ فجار در نظر بگیر، فجار دوم هست به نظرم که فجار المرأه معروفه دیگه، اصلا فجار المرأه. زنی نقابش رو در بازار عکاظ حاضر نشد کنار بزند، جوانهای اومدن مزاحم شدند و درگیری قبیله ای اون زن و اون جوانها انجامید. منظوری در دوره جاهلیت هم جلباب به کار می رفت، خمار بوده، نقاب حتی بوده و در هیچ آیه قرآن به اصل جلباب، به اصل خمار توصیه نشد، چون به کار می رفته. توصیه شد آن سوره مبارکه احزاب آیه 59 میگه یدنین علیهن من جلابی بهن، بگو این جلباب ها رو به خود نزدیک کنن. آیه 31 سوره مبارکه نور ولی یضربن به خمارهن، این خمارهایی که دارن بر سر، علا جیوبهن، بر جیب ها گریبان هاشون قرار بدن. گاهی یقشون باز بود، گریبان های روسری ها رو رها میکردن، مثل بعضی از خانم هایی که امروز برای اینکه دهان حاکمیت رو ببنده یه چیز بر سر میندازند و رها میکنن. عرض کنم که این مسئله بوده و لذا شما به متن شواهد تاریخی و روایات مراجعه بکنید، در عصر پیامبر اکرم مسئله بدحجابی یا اصلا بیحجابی که اصلا نبوده، ما که خب ندیدیم، سراغ نداریم. اون جریان فضل ابن عباس، یعنی پیامبر اکرم در جریان حجت الوداع دید فضل ابن عباس کنار پیامبر مرکب نشسته، زن زیبا رویی آمد، صورتش باز بود و سوال بیحجاب نبود اما چهرش مشخص بود. فضل ابن عباس اون زن رو سوال بکن راجع مناسک، فضل نگاه خیره‌ای به چهره اون زن دوخت، پیامبر متوجه شد، با دستشون حائل ایجاد کردن میان چهره اون زن و بین فضل و تذکر به فضل دادن. من گاهی از این وام میگیرم برای اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله اقدام عملی کرد علاوه بر تذکر لسانی در یک منکر شخصی که به این بحث در حال مسئله عفاف و حجاب و امثال اینها مربوط میشه، علاوه بر تذکر شخصی اقدام عملی کرد. خب اگر این به عنوان یک معضل اجتماعی میشد، در اون زمان پیامبر اکرم ساکت مینشست و به هر حال میگذاشت که جامعه همدار یله و رها به حال خودش رها بشه، که بر اساس اون آیه که عرض کردم حکومت لازم هست که بیاد با بحث منکر مقابله بکنه.
خب عزیزان، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان دارید برنامه خودتون، برنامه عادی نگاهی نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. این رو بدونید که از هر جای جهان، از هر نقطه ای از این جهان خاکی که دارید این برنامه رو تماشا میکنید، باعث افتخار و قوت قلب بنده و همکارانم هستید. برنامه فرهنگ دینداری هم این هفته تقدیم نگاهتون شده با کارشناسی جناب استاد رضایی قومی که پرداختن به مبحث سخاوت در فرهنگ دینداری و نمونه‌هایی در این زمینه هم بیان کردن. به عبارات اهل بیت علیهم السلام پیرامون سخاوت هم پرداختن. به اتفاق هم کلیپ مربوطه رو ببینیم، برگردیم و خدمت رو خواهم بود.
می‌فرماید ان اجود الناس من اعطا من لا یرجو. می‌فرماید سخاوت ترین مردم اونان که اعطا می کنند ولی امیدی به بازگشت ندارند. این کار سخت. یعنی من یه سلامی موقعی به شما می کنم، توقع دارم که دفعه بعدی هم شما اومدی بگی سلام آقا چطور احوال شما خوب، جلو پای شما پا می شم که جلوی پای من پاشی. یه موقعی شما از من یه درخواست مالی داری، من اجابت می کنم، میگم خب حالا یه کوپن ما فعلا داریم. یه موقع اینه، یه موقع نه، من مخلص سید اولاد پیغمبر هستم، تونستم کاری بکنم میکنم، نه اصلا هم توقعی ندارم. این خیلی این بزنگاه هست.
بله، استفاده کردیم از محضر جناب استاد رضایی قومی. برنامه بعدی که قرار هست به اتفاق هم مرور کنیم، ویژه برنامه تحت عنوان بانوی ادب که به مناسبت شهادت حضرت ام البنین سلام الله علیها با کارشناسی جناب استاد حسینی عزیز و محترم تقدیم نگاهتون شده که به بررسی شخصیت حضرت ام البنین سلام الله علیها در این ویژه برنامه پرداخته شده. پیرامون ازدواج امیرالمؤمنین علیه السلام با این بانو و همچنین فرزندان حضرت ام البنین سلام الله علیها سخن گفتن در این برنامه. در پایان هم اسنادی پیرامون شهادت حضرت ام البنین سلام الله علیها مطرح شده که توجه شما رو به کلیپی که حاضر شده از ویژه برنامه بانوی ادب جلب میکنم. به اتفاق هم ببینیم، برگردیم، در خدمتتون هستم.
عبارتی در کتاب مقاتل طالبین آمده برای ابوالفرج اصفهانی.
بله،
ایشون یه عبارتی آورده در صفحه شماره 90 بر اساس این چاپ، و کانت ام البنین ام هاولا الاربعه الاخوه چهار حضرت ام البنین مادر این چهار فرزندی بودن که به شهادت رسیدن، بیرون می آمد حضرت ام البنین به سمت بقی می رفت، روزه می خواند، در بقی مجلس برگزار می کرد. حضرت ام البنین هیئتش بقی بوده، مردم جمع می شدن دور حضرت ام البنین، روزه ها رو می شنیدند. فکان مروان، مروان ابن حکم، یوجی فی من یوجی از ذالک، می آمد با دیگران در این مراسمی که حضرت ام البنین می گرفت، فلا یزالی اسمع ندبتها و یبکی. خود مروان هم میگه اونجا شروع کرد گریه کردن. چی شد که الان اومد مروان آوردین وسط؟ این مروان چه کار از این وسط در وسط روزه خوندن حضرت ام البنین که آقای ابوالفرج اسفانی در مقاتل طالبین گفته؟ این چیه داستان؟
بله.
مقدمه این کتاب که خودشون ننوشتن، به تکمله است که برای شرح حال نویسنده نوشته میشه، جای دیگر هم اومده ولی تو همین کتاب هم اومده مقدمش. یه مطلبی آورده در مورد نویسنده ابوالفرج اصفهانی، میگه اسمش چی بود؟ علی ابن الحسین ابن محمد ابن احمد ابن الهیثم ابن عبدالرحمن ابن مروان ابن عبدالله ابن مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحکم. نویسنده این کتاب نسلش میرسه به خود مروان ابن حکم، یعنی داره از طریق پدرانش احتمالاً داره یک مسئله رو نقل میکنه. در عمالی شجری یه عبارت دیگه رو آورده در جلد اول کتاب عمالی شجری 470 هجری، الامام المرشد فلان، عبارت این است بر اساس این چاپ صفحه شماره 175: و کانت ام جعفر الکلابیه تندب الحسین و تبکیه و قد کف بصره، چشم ها رو از دست داد از کمول بنین، اینقدر عزاداری کرد بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. فکان مروان، مروان ابن حکم، و هو وال المدینه، والی مدینه بود، می آمد شبانه حتی یتوقف، یعنی آقای ریشعری هم در کتابی که در خصوص امام حسین علیه السلام داره اینگونه ترجمه کرده، پشت در خونه حضرت ام البنین وای میستاد، فیسمع بکاءها و تندبها، و گوش میداد که حضرت ام البنین داره گریه میکنه و عزاداری میکنه. این واقعا ایجاد سوال میکنه، حالا مروان حالا تو روز میومد تو بقی، مردم جمع شده بودن، مروان هم میرفت اونجا ببینه چه اتفاقی داره میفته، او والی مدینه هم بوده، چرا باید شبانه برود پشت در خونه حضرت ام البنین و بهانش این باشه که من میخواهم روزه از دومل بنین رو گوش بدم؟ مروانی ها که تا حالا محب اهل بیت شدن، خود مروان که جلو امیرالمومنین ایستاد، اینا که دشمنان قسم خورده اهل بیت علیه السلام بودن.
بله.
داستان چیه؟ یک شخصی مثل ابن اعصم کوفی شافعی در کتاب الفتوحشون یک مسئله رو نقل کردن در مورد مروان. سمعنا من الثقات، من از افراد ثقه شنیدم، انه حين قرر معاويه بن ابي سفيان ان يجعل ولده يزيدا ولي عهده، و زمانی که معاویه تصمیم گرفت یزید رو ولی عهد خودش قرار بده، مع علمه بان هذا الامر صعب المنال، میدونست که خیلی سخته این کار، چرا؟ به خاطر اینکه صلحی ادعا کرده بود با امام حسن علیه السلام داره و قرار بر این نیستش که جانشینی تعیین کنه، حالا ایشون میگه باید شورا باشه، لذالک سعا فی موت الحسن، معاویه تصمیم به شهادت رساندن امام حسن میگیره به کل جهده با تمام توان خودش و همه حیلش، و ارسل مروان ابن الحکم، مروان ابن حکم رو میفرستد الی المدینه، و اتاه من دیلا مسموما و امره به ان یوصله الی زوجت الحسن جعده بنت الاشعث ابن قیس. مروان در مدینه کارش ترور بوده با سم، معاویه که تصمیم میگیرد امام حسن مجتبی علیه السلام رو به شهادت برسونه چند تا واسطه داره، آوردن سم یه موضوعیست و رساندن سم به زن امام حسن یه مسئله است، و این که زن امام حسن رو راضی کنی که امام حسن مجتبی علیه السلام مسئول کنی، این نکته. مروان قبل از این ماجراها مسموم کردن رو یاد گرفته بود در مدینه و خودش حامل سم بوده. در کتاب دستور علما جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون یه عبارت داره، اینجا میگه که وفی حبیب السیر، در کتاب حبیب السیر اومده، مکتوبون ان مروان ابن الحکم الذی کان حاکما للمدینه من قبل معاویه ابن ابی سفیان قد ارسله معاویه و معه مندیلون مطلخون به سم، دستمالی که آغشتهی به سم بوده، و قال له، و معاویه بهش سپرده بود، ان علیه به ای تدبیرن یستطیعهو، با هر حیله‌ای و مکری که میتواند این رو به جعده ملعونه برساند، بنت الاشعث ابن قیس همسر امام حسن مشتاق علیه السلام، حتی تقدم بعدها علی ازالت وجود الحسن، باید ترور با سم انجام میداد تو مدینه به دستور معاویه. این اتفاق مال قبل از قضایی حضرت ام البنین ها. و بعد ایشون میاد میگه که بله این کار رو انجام داد و خیلی هم تلاش کرد، آخرش این کارساز شد، به همسر امام حسن مشتاق علیه السلام سم رو رسوندن و وعده هایی رو داد که تو با یزید ازدواج میکنی، اینقدر درهم به تو پول میدیم و اینها. و ما قاله معاویه و دست سم للامام الحسن علیه السلام الذی، امام حسن مشتاق علیه السلام رو به شهادت رسوندن و در بقی هم دفن شد امام حسن مشتاق. یعنی مروان بن حکم در مدینه گمارده‌ای بوده توسط معاویه، ترور میکرده اونم با سم. شاید اینجا یه مقداری الان ذهن ما بتونه درست تحلیل بکنه دیگه که چرا باید مروان بن حکم اینقدر دنبال میکرد حضرت ام البنین رو و شبانه میرفته پشت در خونه حضرت ام البنین و بهانش این بوده که من میخوام روزه گوش بدم، کتاب وقایع الشیعه، الدرجات الرفیع فی وقایع الشیعه، نویسنده جناب آقای استاد رفیع الدین رفیعی، صفحه در ذیل حوادث 13 جمادی الثانی، شهادت جناب ام البنین. ایشون این تعبیر رو آورده: ام البنین علیها السلام با فصاحت و بلاغتی که داشت در مقام افشاگری از ظلم و تعدی بنی امیه برآمد و با اشعار جانسوز و بلیغ و عزاداری های مستمر مردم را متوجه ظلم و بیلیاقتی حکام وقت می نمود، لذا آن بانو را با عسل زهراگین مسموم و به شهادت رساندند، چنان که مورخ نامی حاج شیخ علی فلسفی در کتاب زنان نابغه و جناب عبدالعظیم بهرانی در کتاب ام البنین نگاشتند که بنی امیه همسر امیرالمومنین علیه السلام، ام البنین علیها السلام را مسموم و به قتل رساندند.
خیلی ممنونم از اینکه کماکان همراه برنامه خودتون هستید. قسمتی دیگر از ویژه برنامه بانوی ادب رو قرار هست به اتفاق هم بررسی کنیم که به مناسبت شهادت حضرت ام البنین سلام الله علیها تقدیم نگاهتون شده با کارشناسی جناب استاد بیگدلی. و جناب استاد به مناسبت شهادت حضرت ام البنین سلام الله علیها به بررسی شخصیت و جایگاه همسران اهل بیت علیهم السلام پرداختند و این قضیه رو بررسی کردند که چرا برخی از همسران اهل بیت علیهم السلام به درجات رفیع رسیدند و عده‌ای از همسران اهل بیت هم به درکات جهنم نائل شدند. بریم به اتفاق هم ببینیم، استفاده کنیم، برگردیم در خدمتتون هستم.
اولا من این جمله رو میگم: با بود حضرت خدیجه سلام الله علیها پیغمبر هیچ ازدواج نکرد. خودش یه نکته‌ای.
بله.
بینی و بین الوام انصاف به انسان بده، با بود حضرت خدیجه دیگران هیچ ادبی نیست،
محلی از اعراب نداشت.
این از این. اولا ما خیلی بس منو بدیم رو حضرت خدیجه سلام الله علیها.
بله.
اگر کسی رو ام المؤمنین بودن هی منو میخواد بده، چرا حضرت خدیجه رو محور قرار نده؟ محور قرار نده. معل اسف ما دیدیم بعضی دیگران رو محور قرار میدن، کتاب براشون می نویسن، ام المؤمنین خطاب میکنن، حضرت خدیجه رو فراموش کردن. ازایی وظیفه است این نکتم با اونها همین بس که با بود حضرت خدیجه پیغمبر با احدی ازدواج نکرد.
بله.
کما اینکه با بود حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت امیرم با کسی ازدواج نکرده.
بله.
اینم خوشایند خانم ها که هیچ زنی مثل زن اول نمیشه، به شرطی که اینا مثل حضرت خدیجه و حضرت زهرا عمل کنن.
بله.
درست این تا اینجا.
بله استفاده کردیم. برنامه بعدی برنامه روشنای احکام هست. خب خدا رو شکر در کنداکتور برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف همه نوع برنامه‌ای برای شما عزیزان تدارک دیده شده. برنامه‌های تاریخی که ملاحظه فرمودید، برنامه‌های اجتماعی و برنامه‌هایی که برای شما مفید خواهد بود، برنامه‌هایی که رفع شبهه می‌کنند و ویژه برنامه‌هایی که در مناسبات مختلف تقدیم نگاهتون میشه، برنامه‌های مربوط به پاسخگویی به سوالات شما هم تدارک دیده شده. برنامه روشنای احکام از جمله برنامه‌هایی هستش که به سوالات فقهی شما و سوالات شرعی شما پاسخ داده میشه. در این برنامه جناب استاد وحیدپور عزیز و ارجمند کارشناس برنامه هستند. در قسمت اخیر پرداختن به حکم استفاده از آب و برق غیر مجاز، خرید و فروش اموال وقفی، دعای در قنوت، طریقه محرمیت با فرزند خوانده، تکرار کردن اذکار نماز برای قرائت بهتر، تیمم کردن به خاطر آرایش و چگونگی انجام معامله به صورت اقساطی. می‌بینیم برمی‌گردیم.
خب 912 چهارشنبه پایانی 5520 گفتن بنده با کمک چند نفر مغازه‌دار موبایل رو نقدی می‌خرم و به صورت شرایطی و اقساط به بقیه می‌فروشم و ماهیانه هم 4% سود بابت باقی‌مانده مبلغ می‌گیرم. آیا این کار اشکال شرعی دارد؟ با توجه به پیگیری‌های خودم متوجه حلال بودن آن شدم، اما جهت اطمینان اگر نکته یا مورد دیگری رو باید رعایت بکنم ممنون میشم که راهنمایی بفرمایید.
نکته داره، بله. اصل این کار اشکالی نداره. فروش نسیه است یا بهش اصطلاحا میگن فروش اقساطی. اما تو معامله نباید هیچی مجهول باشه. اولا باید زمان بگذره براش. یعنی اینکه 6 ماهه به شما میفروشم، نهایتا تا 6 ماه باید شما تسویه کنید. ماه به ماه این اندازه شما میدید. زمان تعیین بود. دو اینکه قیمت قطعی مشخص بشود. نه اینکه میگه که نقدیش چنده این موبایل، مثلا 5 میلیون. 6 ماه هست، هر ماهی هم این مقدار روش میکشه. خلاصه قیمت این جنس چنده؟ این مجهول نباید باشه.
تهش باید معلوم باشه نسیهش چقدر مثلا.
نسیهش این نکته ایه که گفتم. این نکته ایه که اغلب غافلن متاسفانه. یعنی میاد ماهانه یه درصدی رو روش میکشه ولی معلوم نمیشه که خلاص. به اصطلاح فقها میگن سمن با سه نقطه. سمن یعنی چی؟ یعنی مبلغ اون کالا نهایتاً باید معین باشه، مجهول نه. ما نفهمیدیم خلاصه مبلغش چقدره. این باید روشن باشه. حالا پیش خودش حساب میکنه که ماهانه من مثلا 4% روش میکشم. اصلا این رو نیازی نیست شما به مشتری بگید. شما باید مبلغ نهایی رو بگید، به مشتری بگید نقدش 5 میلیونه، مثلا 6 ماهه نسیه 6 میلیونه، تمام شده رفت. خب حالا 6 میلیون شما بر چه اساسی گفتید؟ پیش خودت یه محاسباتی کردی، مثلا ماهی فرض کنید اینقدر 4% 5% روش کشیدم و نهایتا شده عرض می‌شود که 1 میلیون روی 5 میلیون 6 میلیون. این که حالا من 4% 5% این ربطی به مشتری نداره، این محاسبات خود شخص فروشنده است پیش خودش، ولی مبلغ نهایی رو باید معین بکنه.
بله عزیزان، هر گونه سوالی که داشتید در خصوص احکام و سوالات شرعیتون حتما با ما در میون بذارید. 3015-1515 در اختیار شما هست که مفصل به این قضیه خواهم پرداخت. برنامه راه روشن با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز تقدیم نگاهتون شده. به نقد سخنان آقای اکبر نژاد پیرامون حکومت اسلامی پرداختن. در لابلای این بحث مطالبی مثل فتح هند توسط امیرالمؤمنین علیه السلام و همچنین برخی از بدعت‌های زمان خلفا نیز مطرح شد. به اتفاق هم بخشی از این برنامه رو ببینیم و برگردیم در خدمتتون هستیم.
حضرت میگن و امضیت و قطاع اقطاعها رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر یه سری زمینای واگذار کرده، خلفا ندادن. من اگر اونا رو پرداخت کنم سر و صدا میشه. ادامه. وردت تو دار جعفر الی ورثته و عدم تو من المسجد. مسجد یه دیگه خراب کنم برگردنم به خاندان جعفر. آقا حق خونشه. خونه رو غصب کردن. آقا من اینو یه عدالت. عدالت هست یا نه؟ وردت تو قضا یا من الجور قضیه بها. قضاوت های جائرانه و ظالمانه که بوده اگه برگردنم. زنهاییست حق ازدواج باشون نداشتن، ازدواج کردن، ازدواج شده. و سبعی تو ذراری بنی تقلب. بنی تقلب رو اگر دوباره به اسارت در آوردن اینا حق نداشتن آزاد بشن. وردت تو ما قسم من ارض خیبر، اموال خیبر برگردنم. و محوت و دوامین العطایا. جالبه دیوان عطایا چی بود؟ اینکه فلانی انقدر باید بگیره، فلانی انقدر. تو این روایت میگه زمان حضری همین باقی مونده بود، من نمیتونم برگردونم.
عجیب.
و محود دواوین العطایا و اعطیت کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعطی بالسویه، به همه مساوی میدادم، اگه به همه مساوی بدم. و سویت بین المناکه، اگه ازدواج ها رو یکسان کردم، که نیاد بگی آقا من عرب هستم تو عجم حق ازدواج نداری. وردت تو مسجد رسول الله الی ما کان علی و حرمت تو مسل خفنگ و هدت تو علی النبی و امرت تو به احلال المدعتنگ و امرت تو به تکبیر بالجناز هم تکبیرات. پس یه سریش دینی است، یه سریش چیه؟
فردی بود دیگه.
وردت تو اهل نجران الی مواضعهم، اهل نجران رو به جایگاه خودشون برگردوندم اگه این کارو میکردم. وردت تو سوا یا فارس و سایر الامم الی کتاب الله و سنت نبیه، اسیرایی که از فارس گرفتن نباید اسیر میشدن، اینا رو به طبق هم حکم خدا و رسول برگردوندن. سر صدا در میاد آقا ایرانی ها اسیرن، شما میگی عدالت برای عدالت، من آزادشون کن. نمیتونم. اذا لتفرقوا عنی، من گفتم ماه رمضان جمع نشوند جز برای فریضه، گفتم بدعته. یه عده صدا زدن وا سنت عمرا.
بله عزیزان، رفتیم دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد ابوالقاسمی عزیز و بزرگوار. برنامه بعدی برنامه دستانداز هست که در این قسمت جناب استاد صداقت عزیز به پاسخگویی به شبهات شبکه‌های وهابی پیرامون اثبات ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام فقط از قرآن پرداختن و همچنین مبحث امامت امام زمان صلوات الله علیه رو در قرآن اثبات کردن به اتفاق هم کلیپی رو در این زمینه ببینیم. برگردیم، در خدمتون هستم.
و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خدای متعال می‌فرماید من خدای متعال جعل می‌کنم خلافت را بر روی زمین برای جناب آدم. خب ببینید آیه آلوسی چی میگه وقتی این آیه رو مفصل توضیح میده، به اینجا میرسه، میگه ولم تزل تلک الخلافه فی الانسان الکامل الى قیام الساعه و ساعت القیام، یا تا قیامت باید این خلافت از ناحیه خدای متعال باشد. این خلافت طبق همین آیه داره بحث میکنه، آیه حدادی
یک انسان کاملی هم باید موجود کامل باشد.
اسم نمیگه، حالا میگه یک انسان کاملی باید باشد. جمله بعدش خیلی جالبه، عنایت کنید. بل متا فارق هذا الانسان العالم مات العالم، دقیقا این مبنای
امامت شیعه
میگه زمانی که این انسان کامل فارغ شود از این دنیا، جدا شود از این دنیا، به تعبیر دیگر اگر دنیا بدون این انسان کامل باشد، عالم بدون این انسان کامل باشد، مات العالم. خب این عبارت آی آلوسی است، این روایات ماست که اگر حجت در زمین نباشد، حجت خدا در زمین نباشد، لساخت الارض به احسن
ابوابی باز شده در کتاب الحجه کافی با همین مزار.
بعدش میگه لانه الروح لانه الروح الذي به قوامه، این انسان کامل روح زمین است، مایه حیات زمین است. خب این عبارت آقای آلوسی است، شیعه سرش بلنده، میگه باشه طبق قرآن، طبق تفسیر شما، طبق تحلیل شما، بازم ما اینجا برکه برنده رو داریم. ما میگیم که امامتی که ما داریم، امامت امام زمان علیه السلام تا به همین ساعت و لحظه از ناحیه خدای متعال ساری و جاری است و او حجت خداست.
سپاسگزارم از این که تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه آدینگاهی نیم نگاه چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو دنبال کردید. نگران نباشید، برنامه ادامه داره، چون قرار هستش که بپردازیم به صحبت‌های زیبای شما، پیام‌های شما که برای ما ارسال کردید. توجه بفرمایید که هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که داشتید برای ما از طریق 3015 15 15 ارسال بفرمایید و مطمئن باشید که ما میخوانیم با جون و دل استقبال میکنیم و حتما ارجاع میدیم به همکارانون برای اینکه ترتیب اثر بدن. خب بریم سراغ پیام ها. آقای محمود برای ما ارسال کردن که سلام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دبیر بازنشسته و مدرس دانشگاه در رشته کلام شیعی هستم. ما روزها منتظر برنامه‌های خاصی از شبکه میمانیم و اخیراً برای تماس تلفنی در برنامه دفاع از قرآن پشت خط ماندیم و نوبت نشد، چون آقای مرعشی بسیار وقت برنامه را میگیرند و توضیح واضحات میفرمایند. شما را به خدا پیام ما را برسانید. در برنامه کلمه طیبه چند سال قبل تلفنی به ایشان هم گفتم ولی اثر نداشت. فقط کافیه یک بار تکرار برنامه را خودشان ببینند که چقدر ایشان بحث کارشناسی میکنند. انشالله از دست ما دلگیر نشن. ممنون از اینکه صمیمانه و راست حسینی پیام هاتون رو برای ما ارسال میکنید و در دل میکنید. حتما ارجاع میدیم به همکارانمون، نگران نباشید. و ممنون از اینکه کماکان بیننده شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستید. خب آقای عیسی رضوانی برای ما ارسال کردن که برنامه‌های آقای یزدانی کدام روزها و در چه ساعاتی پخش می‌شوند؟ برنامه دفاع از قرآن به کارشناسی جناب استاد یزدانی دوشنبه شب‌ها ساعت 23 از طریق همین قاب جهانی تقدیم نگاهاتون میشه. و اما پیام دیگری با شماره 0915 آخرش هم 0524 ارسال شده برای ما، فرمودن که سلام، اجرتون با بی بی دو عالم انشاءالله که به یمن قدوم مادرمون عیدیمون رو فرج آقامون قرار بده، التماس دعا دارم انشاءالله. چقدر این دعا به دل نشست و چقدر که دلمون میخواد و با توجه به اوضاع جهان حتما دعا برای ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو در رأس دعاهامون قرار بدیم. اما به لحظات پایانی این قسمت از برنامه نیم نگاه نزدیک میشیم و قرار هستش که خداحافظی بکنیم با شما عزیزان. در انتهای این قسمت از نیم نگاه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، الهی به حق زهرا اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم. ممنون از اینکه همراه ما بودید. تا قسمتی دیگر و عرض ادب و ارادتی دیگر، شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.